أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل ششم از فصول کتاب وصیت مربوط به تصرفات مریض است. این تصرفات مریض را به دو قسم مؤجل و منجز تقسیم کردند. البته یه تقسیم روایی و تقسیم علمی نیست، مگر اینکه همه قیودش مشخص بشه، زیرا عنوان وصیت مال بعد الموت است، حتما معلقه، چه به صورت تنجیز ذکر بشه چه به صورت تعلیق، این واقعا معلق است، بلکه معلق به بعد الموت است، به اون چرا که در زمان حیات خودش بده، چه منجز باشه چه معلق، وصیت نیست ولو تصریح نکرده باشه کسا و کسا، باید اینا تصریح کنن که معلق بالموت است، منجز قبل الموت است. صرف تعلیق و تنجیز تو وصیت دخیل نیست که یه چیزی منجز باشه، یه چیزی معلق باشه، یه چیزی مشروط باشه، یه چیزی قطعی باشه. این مثل قضیه نیست که فی نفس قضیه یا شرطیه است یا خبریه، این قضیه تقسیم میشه. اما وصیت دیگه دو قسم نیست، وصیت الا بلابد معلق است به بعد الموت، و اون چرا هم که قبل از موت داد چه معلق باشه چه منجز وصیت نیست. باید فلان کس اگر این کار رو کرده است فلان مبلغ بهش بدید، این گمان که معلق است وصیت نیست، و یا بگوید که فلان شی رو به فلان شخص بدید، این ولو به حسب ظاهر منجز است ولی خب معلق به الموت است. باید روشن بشه که تعلیق به الموت است یا نه. تعلیق و تنجیز غیر موت هیچ فرقی نیست، چه منجز باشه چه معلق باشه به غیر موت، در هر دو حال وصیت نیست. و اون چی که مربوط به بعد الموت است، چه منجز باشه چه معلق باشه در لفظ، این وصیت است. عرض این است که منجز و معلق بودن معیار نیست، قبل الموت و بعد الموت معیار است، و این از عنوان خود وصیت برمی آید. وصیت یک حقیقت شرعی ندارد، یه امر عرفی و اهلایی بود که شاعر مقدس حدودش هم امضا کرده است و رسمیت شناخت، و عمده اون چرا که اسلام روی وصیت کار کرد برای تداوم همون اعتقادات است که فرمود اگر کسی بمیرد و وصیت نکند مرگش مرگ جاهلیت است، برای که اصلا نسبت به آینده هیچ فکری نکرده، برنامه برای آینده نداره، برای بعد بود. من مات برای وصیت فقط مات میتن جاهلیه. خب با اینکه نظیر صلات و امثال ذالک نیست، نظیر روزه نیست، نظیر خمس و زکات نیست، واجب نیست که اگه کسی مدیون باشه باید اعلام بکنه، اما اینکه امر رسمی شد که من مات بلا وصیه فقط مات میزن جاهلیه، برای اینکه اصلا نسبت به آیندهش فکر نکرده. یه قاعده بیشتر تو وصیت نیست که الوصیت و حق للمسلمین. این قاعده با این بیان که من مات بلا وصیه فقط مات میزن جاهلیه تأکید شده است. از این قاعده فقهی این کتاب شریف وصیت صابون پیذیرفت، البته در محدوده خاص خودش روایت فراوانی هم بود، اما منشأ تدوین یک کتاب به نام کتاب وصیت همین قاعده است که الوصیت و حق للمسلمین. خب پس اصل وصیت حق است، واجب نیست، اما یه امر حیاتی است برای اینکه انسان نسبت به آینده باور دارد، دو و تعلیق و تنجیز معیار نیست، سه و منظور از تعلیق در اینجا اگر گفته بشود و معیار قرار داده بشود تعلیق به الموت است، و اگر منظور از تنجیز گفته بشه تنجیز قبل از موت است ولو معلق باشد، بگید که فلان شخص اگر فلان کار رو کرده است فلان مبلغ بو بدید، این مربوط به قبل الموت است، با اینکه معلق است وصیت نیست. بنابراین این حدود که ذکر بشه، اون عنوان این که معلق داریم و منجز داریم، اینا کاملا معلوم میشه که منظور از این تعلیق تعلیق به الموت است، منظور از این تنجیز قبل الموت است ولو قضیه شرطیه باشد. عبارتی که مرحوم محقق دهی کردن غالب اینها به همون قواعدی که از کتاب وصیت به دست آمده است حل است. اصل مسئله وصیت این بود دیگه، ملاحظه فرمودی که وصیت حق مسبر مسلمه و عنوان کتاب وصیت این بود. مرحوم صاحب وصال در جلد 19 صفحه 257 باب اول، باب و وجوب الوصیه علی من علیه حق او له و استحباب وصیت لغیری. روایت اولی که مرحوم کلی نقل میکنند از وجود مبارکه هم باب سلام الله علیه است که الوصیت حق و فقط اوصى رسول الله صلی الله علیه و سلم فینبغی للمسلم ان یوصیه، که این روایت مرحوم صدوق هم نقل کرد. روایت دومی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان محمد ابن اسماعیل ان محمد ابن فضیل ان ابی سباق کنانی از وجود بارک امام صادق نقل کرده است که سأل تو عن الوصیه قال هی حق علی کل مسلمین. خب غرض این است که این حقیقت شرعیه ندارد، در تمام ملل این وصیت بود، یه چیزی نیست که نظیر نماز روزه اینا رو شرع آورده باشد. در قبل از اسلام بین موحدان و غیر موحدان بود، هر کسی سفارشت میکرد در مسائل اموالش، به شهر هم آمده هم این رو فل جمله امضا کرده هم به او سر و سامان داده کتاب وصیت. یه حقیقت شرعیه باشد که مثلا شارع آورده باشد این دور نیست، نظیر صلات، نظیر صوم، نظیر افسان دیگه. غالب این روایات این است که وصیت این حق علی المسلمین. و از اون طرف هم که من مات بلا وصیت باقی میتتن جاهلی. خب فتحصله که وصیت حقیقت شرعی ندارد، یه امر عرفی بود در بین ادیان و ملل سابقه داشت و شارع آمده ای رو سامان بخشیده و حدودی بر ذکر کرده و برای کسی که مدیون بود واجب کرده به مانندی. بخش دیگه این است که این عناوین یاد شده منجزه و معلقه اینا چهار صورت دارد. اینی که گفتم منجز حکمش ایده معلق اونشینه، باید معلوم شه که منجز بالقیاس ایده الموت است، یعنی بلو خود قضیه شرطیه باشد اما مال قبل الموت است. بگرد اگر فرون کس فرون کار کرده است این مبلغ رو باید بدهید. خب این منجز نیست، این معلق است، اما معلق به کار فرون کس است. این منجز نیست، معلق است، منتها چون معلق به الموت نیست چیزی منجزات بریسی. بله؟ نه ربط نداره، چون به لحاظ موت منجز است، برون که به صورت قضیه شرطیه است که اگر فلون کسی این کار کرده این مبلغ بهش بدید. این معلق است، به صورت قضیه شرطیه است، اما چون معلق به الموت نیست کار وصیت ندارد. و اگر معلق به الموت بود این وصیت است برو منجز ذکر بشه. این قرینه حالی نشون میده که این معلق به الموت است، در که من وصیت بکنم که این کار بکنید، اسم موت و اگر من مردم و اینا تو قضای شرطی به این صورت ذکر نشه ولو در لفظ تعلیقی در کار نباشد این معلق است. پس وصیت حتما معلق است به الموت و غیر وصیت حتما منجز است ولو صورت تعلیقی داشته باشد که بگد این شخص اگر فرون برار انجام داد بدید، فرون کس اگر در اون کار موفق شد بدید. خب حالا بقیه این فروعی که مرحوم محقق رضوان الله تعالی ذکر کرده است اونها عنوان بشه با روایت هایی که مناسب اونهاست به در ذیل اونها وارد شده. مرحوم محقق این بحثی کردن که مراد از این مرض چیه، چه نوع مرضی میتونه باشه. بالاخره مرض متصل به موت میاره. در مرضهای متصل به موت اگر یک کار تنجیزی رو داشته باشه صرف اتصال به موت این رو منوسط قرار نمیده. ما شواهدی داریم که این شخص فرونقص بدهگار بود یا این خواست خدمتی انجام بدن، این ولو در حال مرض متصل به موت خودش است گفت در فرون مؤسسه اینقدر خدمت بکنید. این در مرض متصل به موت این کار کرد اما وصیت نیست، چون شاهد حال این است که او در زمان حیات خودش این کار انجام میداد ولو در بیماری است که متصل به موته و منجزن هم کار کرده. گاهی تعلیق هم نیست، نمیگد اگر فلان کس این کار کرده، میگه به فلان مؤسسه اینقدر خدمت کنید، به فلان دبستان یا فلان مسجد یا فلان حسینیه یا برای راهسازی اینقدر خدمت کنید. ولو در مرض متصل به موت هم هست، چه معلق باشه چه منجز باشه خارج از وصیت است، مگر اینکه شاهد حال این باشه که در وصیت میکند. چون شاهد حال در وصیت میکند چه منجز باشه چه معلق باشه معلق است، چون معلومه که در وصیت میکند. چه در لفظ تعلیق باشه چه در لفظ تعلیق نباشه این معلق است، برای اینکه این کار انجام بده این کار انجام بده این کار انجام بده، دیگه نگید من وصیت میکنم که این کار بعد زمانش انجام بدید، که متن این کار متن تعلیق است. حالا ایشون در اینجا چند مسئله ذکر میکنن. مسئله اون است که اذا وهب وهابا فان وصی ام الثلث فلا کلامه و این قصر بدء بالاول فالاول حتی یستوف سلس و کان نقصو علی الاخیر. مشابه این فرق قبلا هم گذشت. اگر که گفت که از اموال من بردارید در فرون راهسازی یا فرون بیمارستان کمک بکنید، پنج شش امر ذکر کرده. اگر این امور ششگانه که مثلا اون ذکر کرده نسبت به اون سلس، سلس کافی داره همه که همه عمل میشه. اگر نسبت به هم کافی نباشه، این ولو او در نظر نگرفته باشه کد که الاهم و فالاهم، اما ظاهرش این است که این به ترتیبی که او ذکر کرده این ترتیبی تقدمی رو هم به همراه دارد، از سابق و از سابق از سلس گرفته میشه. اگر برای همه کافی نبود، برای هم اندازه کافی بود، با حفظ این ترتیب انجام میده، دیگه لازم نیست که از ورثه بگیرن. حالا اگه یه وقتی ورثه خودشون اجازه دادن مطلب دیگه است، وگرنه این نقص نسبت به وصیت است و عمل باید به ترتیب باشه، ترتیب ظاهری. اذا وهبه کرد یا مهابات کرد، معامله کرد، تخفیف داد، یه زمینی فروخت به یه مبلغ قابل توجهی تخفیف داد، این میگن مهابات. فین وسع این هبه را یک، اون مهابات را دو. اگه این بخشش هایی کرده سلس برای او کافی بود فلا کلامه. و این قصره اگر نسبت بینا کافی بود بوده بالاول والاول. این مشابهش در روایات دیگه هم داشتیم، ما از اونجا خواستن استفاده بکنن که این ترتیب ذکری یک اثری دارد، ولو اون واقعا قصدش این نباشه. اما بالاخره ما در مقام امتثال چیکار بکنیم؟ ما که نمیتونیم مؤخر رو مقدم بداریم و مقدم رو مؤخر. این ترتیب ذکری یه راه اقلاییست حتی یوسف شد و حتی نقص بارد در بقیه است. مسئله دوم اینه که اذا جمع بین عطیت منجزه به مؤخره، در بحث دیروز اشاره شد که این منجز یعنی نقد، تو همین دعا که انجز وعدهو یعنی اون وعدهی که داده است این رو نقد کرده، این دور نبود که همچنان تو نصیب مونه. منجز یعنی و مؤخر یعنی مثلا بعد از موت. اذا جمع بین عطیت منجزه و مؤخره قدمت المنجزه، خب این ولو ترتیب زمانی درکش نکرده، نگفته اول دوم سوم، ولو یکی رو مقدم گفته دیگر رو مؤخر، عمده آن است که منجز مقدم است. پس گاهی تقدیم و تأخیر از لحاظ ترتیب لفظی اوست که خودش میگد که این و این و این و این به ترتیب ذکر میکنن، خب الاول مقدمون الاسانی واقع شد. یه وقتی به ترتیب ذکر نمیکنن، دو تا امر است با هم ذکر میکنن، یکی منجز است یکی معلق، اون منجز مقدم. خب اینا یه راه حل نشون میده برای اینکه اون وصی وصیت نامه رو درست عمل بکنن. قدمت المنجز فین تسع سلس باقی خب انجام میده و الا صحه فیما یحتمله سلس، اون مقداری که سلس او رو تحمل میکنه بارش میکشه. اینی که تو زیارت جامعه کبیر محتمل لعلمکم، یعنی من آمدم علم شما رو تحمل کنم، خب اینا همه افراد رو در نظر گرفتن. خب افرادی که وارد حرم مطهر میشن و زیارت میکنن که یکسان که نیستن که، خب خیلی عامل مربوطه به آمرزش گناهان و ادای دیون و رفع حوائج و این هاست. اما برای عده خواص همین جمله هایی که منی محققون لما حققتو خیلی عرفه و مبتلون لما ابتلتون بالاتر از همه و محتملون لعلم کن. خب این جمله خبریه است که به دعای انشاء القا شده، نه که من اینجوری هستم. دعا اینطوره دیگه، دعا جمله خبریم که باشه به دعای انشاء القا شده، یعنی به من بدید توفیق عطا کنید که من در راه دین شما و علم شما محقق باشم و اون علومی که خاص شماست به دیگران ندارن من او رو تحمل بکنم. چون تو روایات دارد که اهل بیت علیه السلام علوم دارن که لا یحتمله الا نبی او مؤمن امتحن الله و الله و تقوی، که این دعاست که من جز مؤمنینی باشم که علم شما را، اون علم خاصی که لا یحتمله الا نبی مرسل و عبد فلان، من جز اونها باشم. خب اینجا دارد که ما یحتمله یعنی تحمل بکنه، میپذیره رو قبول داره، سلس تحمل میکنه رو، نه احتمال در برابر زن و گمان و اینها که میگه محتمل باشه، نخیر یقینیست این امر. فی ما یحتمله یعنی ما یقین داریم که این مال این مقدار رو تحمل میکنه، برای که حساب کردیم دیدیم که این 3-4 مصرفی که ذکر کردن از سوس بیشتر نمیشه. و بطل ما قصر عنه، اون مقداری که بیش از سوس باشه این مقدار باطله. باطل است یعنی مشروط به امضای ورثه است، مثل اینکه به عقد فضولی باطل است. عقد فضولی باطل نیست نظیر عقد کالای محرم که باطل باشد. عقد فضولی معلق است بر اجازه صاحب، اگر صاحب اجازه داد حالا یا کاشف است یا ناقل مطلب دیگه است، ولی این میشه صحیح. اینجا هم میگم باطل است یعنی لولا اجازه باطل است. و بطل فی ما قصر عن، اگر ورثه اجازه نده هم باطل است. مسئله سوم هم اینه، حالا مرحوم محقق اینا جز فروعات یکی که برابر قوانین اولیه تأمین میشه دیگه. ازا با کرن من تعامن که قیمته 6 دنانیر و لیس له سوا بکر ردی و قیمته 3 دنانیر فالمهابات هنا ینسف ترکته و یمزی فی قدر سالس. اینا رو مثال های جزئی فرعیش، اگه کجا کسر آمد، 1 سلس کسر آمد، 2 سلس کسر آمد، به مقدار 1 سلسش درست است، به مقدار مثلا بیشترش نه، سیته فرعیش. بعضی از روایاتی که به تناسب با این باب نیست بخونیم، اینا نظیر و مسائل فرعی و جزئی است که مصداقهای متعدد رو مرحوم محقق رضوان الله علیه ذکر میکنند و حرفای علمی ندارد در اینجا. اینه که برای محقق دارد که ابتدا میشه بالاول والاول، یعنی تقدم لفظی را معیار قرار دادن، منشه روایی دارد. جلد 19 صفحه 398 باب 66 این است که باب ان الوصیه اذا تعددت متعدد شد وجب الابتدا بالاولا. خب اگه دین است که مربوط به اصل مال است، اگر چونچه مشخص شد که یه چیزی مهمتر است خب اون مقدمه، اما اگر ثابت نشد که چی اهم است چی مقدمتر است هم تازالک به ترتیب ذکری عمل میشه. وجب الابتدا بالاولا ثم ما بعد حتی آیت مسلس. و بطل از زائد، لذا فورا قید آوردن اینطور نیست که عقد فضولی باطل است. عقد فضولی باطل است ما عدم اجازه مالک، اینطور نیست که عقد اصولی مطلقا باشد. ها. یا حتی است که کالا محرم است این عقد باطله، یا حتی است که بایه مالک نیست این معلق به اجازه مالک است. لذا اینجا فرمودن به این که بطل از زائد مقید است به عدم اجازه وارث، اگه وارث اجازه بده که باطل نیست. اولی رو که مرحوم ابن باوه قومی ذکر کردن، محمد ابن علی ابن حسین به اسنادی از حنس ابن محبو ان ابی جمیله ان همران ابن عیل ان ابی جعفر علیه السلام این است که فی رجل اوسا اند موتهی و قال اعتق، به وصی خودش گفت اعتق فلانن و فلانن و فلانا رتا ذکر خبزه فنظر این وصی فی سلسهی فلم یبلغ سلسو اسمان قیمت الممالک الخمسه. 5 بنده رو اسم برد که گفت اینها رو شما آزاد کنید و ایشون سلس مالش حساب کردید، سلس مال به قیمت این 5 بنده نام برده شده نیست. فلم یبلغ سلسو اسمان قیمت الممالک الخمسه الذین امر به اتقهم. آن چکار بکنن؟ قال
ينظر الى الذين سماهم و بعد بعتقهم یا ينظر اون وسیب الى الذين سماهم و بعد بعتقهم فيقومون و ينظر یا ينظر الى سلسهم فيؤتقوا من هو اول شيء ذکر ثم الثاني و الثالث و الرابع و الخامس فين اجز الثلث كان في الذين سما اخيرا لانه اعتق بعد مبلغ ثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك. خب این یه ترتیب لفظی است، از این ترتیب لفظی راه حل پیدا کردن. از حضرت سوال کردن که این شخص نام پنج بنده را برد، به وسیعش گفت که نام این افراد را به ترتیب ذکر کرد، اول دوم سوم، نگو اول دوم سوم، الفاظ را در طول هم ذکر کردن. به حضرت عرض کردن که سلطش وافی نبود، اینجا باید چی کار بکنن؟ فقط به این که اون افراد رو که یک جازش نکرده، که اگر افراد یک جازی کرده بود ممکن بود حکم قرعه باشه، اگر فرمود که پنج بنده را آزاد بکنید، حالا ببینند که این ممالک خمسه با این سلس آزاد نمیشن، اونجا ممکن به قید قرعه انتخاب بکنن. اما اینجا چون خودش اسم بود که فلون کس و فلون کس و فلون کس و پنج نفر رو به ترتیب، فقط همین مقدار کافی است، این یه راه حل است. این هیچ راهی نداره جز تعبد خود امام سلام الله علیه، مثلا اون شخص در نظر داشته باشد که حالا این ترتیب رو اول دوم بره سوم، اینجور نبود. با لفظ فا و سوم و امثال زاره که نگفت، صرف ترتیب ذکری است، صرف ترتیب ذکری که ترتیب نمیاره که. خب خصیصه این ندارد که اینجا اینجور باشه، اگر خود حضرت حضور داشته باشه و مثلا شاهد حالی داشته باشه و از کلام وصیت کننده استفاده بشه مطلب دیگه است، وگرنه اینکه اینجور تعبیر کرده اصل کلیسته که این اگه غالب این فقه ها از این یه اصل کلی استفاده میکنه، این معلوم شد مورد خصیصه ندارد دیگه. فقها کلا میگم که هر عنوان باشه اولش مقدمه دومشه، مثلا گفت که فلو مدرسه و فلو مدرسه و فلو مدرسه اینقدر کمک بکنید. خدا قرار رحمت کنه مرحوم برو جدی رو، آمدن این چند تا کار اساسی کردن دو حوزه، این که آراء فقهای دست اول رو عرضه کردن، یعنی این الجوامع الفقهیه. خب بعضی داشتن اما این تقریبا مسروق بود تو کتابخونه ها. ایشون فرمایشش این بود که رابطه بین ما و ائمه علیهم السلام فقهای دست اول، فقهای دست اول فتواهاشون هم برابر با روایت بود، یعنی طبق روایت فتوا میدادن، چون دیگه معارض و اختلاف اقوال و از اون روایت اعراض کردن و اون روایت اول کردن و اینا نبود. فرمایش مرحوم بروجی زمالداری بود که چون نزدیکترین افراد به شاگرد بودن نسبت به ائمه علیهم السلام، میرسونه به اینکه منظور ائمه چیه، یادم بیاد حتی در اصل خود ائمه علیهم السلام بعضی که مخافت رو بدن به متن روایت وقت میدادن دیگه، این استنباط و احساب اعراض کردن و اعراض نکردن و معارض داره و معارض نداره و تقیید مطلق و تخصیص عام و اینا نبود. لذا مرحوم ابوجدی سید من فهمید که اصل اون مقدار که اینا چی فهمیدن این خیلی کمک میکنه. الان اینجا برابر فهم اصحاب، خب این مطلق حال که در نه خود این تقدم لفظی دلیل است، نه اختصاص در مسئله عبید و از هر دو اینا گذشتن، میگن به اینکه این هم در غیر عبید هست و هم اینکه به این ترتیب باید بشه دیگه قرجای قرعه نیست. یونظر الی الذین سماهم و بدا به اطقهم و فیقومون، اینا تقویم میشن و یونظر الی ثلثه و فیؤتق منه اول شیء ذکر یا ذکر اول موسی ثم الشیء دوم ثم الشیء سوم ثم چهارم ثم پنجم فین عجز الثلث، ثلث کافی نبود، کان فی الذین سما اخیرا لانه اعتق بعد مبلغ ثلث، چون سلسش کافی نبود، اون چهارمه پنجمه که ذکر کردن این تعدید المال ورثه است، ما لا یملکو پس فلا یجوز، یعنی نافذ نیست دیگه. حالا روایت های بعدی هم که میخوریم. الحمدلله و العالمین.